یاد امام عزیزمون، امام راحل گرامی و جاودان، روحشون در آرامش الهی و ابدی. کنار شما هستیم از رادیو تهران، صدای پایتخت، با بخش سوم برنامه‌های این شبکه تا ساعت 6 بامداد. این لحظه بریم به سراغ مسابقه 94 رادیو تهران. سوال شماره 339 رو برای شما این لحظه میخونم. بفرمایید که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه‌شون راه مقابله با دشمنان رو چه چیزی اعلام کردن؟ پاسخ‌ها: گزینه الف وحدت و انسجام، گزینه ب هوشیاری مسئولان، و گزینه جیم بیداری مردم. شما تا فردا شب ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سامانه پیامکی 30094 در این مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیامکتون به حروف بنویسید. خانم یا آقایی با شماره 921-45-42 در پاسخ به سوال 338، این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه خودشون مردم کشور رو با چه واژه‌ای مورد خطاب قرار دادند، پاسخ صحیح یعنی گزینه الف رو برای ما ارسال کردند، عنوان ولی نعمت. سپاسگزاریم که در این شب خرداد ماهی همراه ما هستید. اینجا رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و 60مین سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خمینی مدظ الهلالی، و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دو مناسبت مهم پیش روی ماست: سال روز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و سال روز قیام تاریخی 15 خرداد 1342. گرامی باد یاد امام راحلمون، همینطور شهدای ارزشمند و عالی قدر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. سپاس که همراه ما هستید.
راه روشن.
بگذار هر چی میخوان در خارج بگن، در خارج بگن که مردم دیگه برگشتن، دیگه مردم را کردن. انتخابات میشد، اولش در خارج میگفتن که مردم شرکت نمیکنن، مردم شرکت نکردن، میترسوندن که اگه شرکت کنی چی میشه. بعد هم دیدن شرکت میکنن، الان میگن دروغ است. هر چی میشنه من از این چیزهای کسون به دیگر میگه دروغ است. اینا میخوان تحلیل ما را از تحلیلمون اغفال کنند. اینطور بود. میگن بابا مردم اونجا در صحنه هستن. میگن نخیش در صحنه نیستن. دانشگاه باز میشد، میگن مردم نخیر نمیرن. انتخابات شد، نخیر انتخابات نبود، انتصابات بود. دولت مردم رو با زور برد. بابا مردم در دانشگاه اجتماع میکنن برای نماز، نخیر به اینها پول میدن. همه را میگن دروغ است، برای اینکه نبادا میگن این دروغ است که میخوان تحلیل ما شک در تحلیل بکنن. از اینجور شده برای اونا. اگر اینا یه آدم هایی بودن، واقعا انسان تأسف میخورد به بعضی اشخاص که میتونستن آدم باشن، میتونستن مفید باشن، میتونستن برای خودشون مفید باشن، میتونستن برای کشور مفید باشن، همچه جهالت کردن، نفهمی کردن، با همه دعوی سم اصلا نشناخته بودن اسلام چی است، قدرت اسلام رو نمیدونستن چیه.
از شما همراهان محترم صدای پایتخت به ویژه علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم این ساعت 22:37 از رادیو تهران برنامه کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان فرهیخته و یاران با وفای کتاب شب. دعوت میکنیم امشب شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از مجید پورولی با نام سرباز سفید. بازپرس سیگار را گذاشت میان لبهای زندانی و برایش کبریت را روشن کرد. شعله سرخ رنگ کبریت توی تاریکی اتاقک بازجویی جان گرفت و چهره لاغر سربازی با سر تراشیده و صورتی تکیده خودنمایی کرد. جای زخم تازه‌ای زیر چشمای سرباز پیدا بود. بازپرس با تکان تند دست نور کبریت را خفه کرد و دود سفیدش را با دست توی هوا پراند و همانطور که سرباز را دور می زد گفت: اگه دلت برای خودت نمی سوزه، اگه به فکر خودت نیستی، لااقل به فکر اون تازه عروس بیچاره باش. و ایستاد پشت سر سرباز. من حماقت‌های زیادی درباره سربازا شنیدم، اما این یکی، حماقتی که تو کردی، از همه بزرگتر بود. لبخندش را سرباز توی تاریکی نمی بیند. سیگار را میان دو لب فشار می دهد و چیزی نمیگوید. شاید نخواسته با بازپرس هم کلام شود، یا خواسته و با سیگاری که توی دهانش بوده نتوانسته است. چشم چرخان توی تاریکی اتاق بازجویی و از شکاف باریک زیر در آهنی اندک نوری را که به درون میتابید نگاه کرد. با خودش فکر کرد این اولین نوری است که بعد از 2 روز تاریکی دیده است. چقدر دلش برای تماشای آفتاب تنگ شده بود، برای تماشای آسمان، ابرهای سفید، درختها و پرواز کبوترها. توی این 2 روز به این چیزها خیلی فکر کرده بود و بیشتر از اینها به مادرش و فاطمه اندیشیده بود. میدانست به حد مادر با آن پیشگویی غریبش تا به حال خوابش را دیده و بارها پریشان از کابوس پریده و ناله کرده است. یادش آمده بود آخرین باری که فاطمه ساک سربازی را برای او بسته بود، از او قول گرفته بود تا بدون حتی 1 روز اضافه خدمت سربازیش را تمام کند و با کارت سربازی برگردد خانه تا مراسم عروسی به موقع برگزار شود. صدای بازرس پیچید توی اتاقک. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ خل شده بودی؟ سربازا میگفتن درست مثل بچه ها حقیق گریه میکردی. سرباز هنوز حواسش به خط سفید نور بود که تا زیر پاهای لخت و زخمیش کشیده شده بود. چشمایش را بست و به آخرین تصویری که توی ذهنش مانده بود فکر کرد. تصویری از اسلحه‌ای که توی دستش بود و لوله‌اش را صاف طرف سینه سروان اژدری نگه داشته بود. تصویری از چشمای ناباور سروان اژدری با دهانی که از بهت باز مانده بود و آن دندانهای زرد رنگ. بازپرس دست دراز کرد و سیگار را از میان لبهای سرباز بیرون کشید و گذاشت میان لبهای خودش. خجالت داره. خبرش تو بالاها رفته. مسئولین ارشد سواک دوست دارن بدونن این جوجه قهرمان کیه که از انجام دستور موافقش امتناع کرده و به روش اسلحه کشیده. دود سفید سیگار را داد توی صورت سرباز. سرباز چشمایش را بست و یادش آمد که چطور سروان اژدری لرزیده بود و دستایش را گرفته بود در برابر لوله اسلحه و با چشمایش تمنا کرده بود. یادش آمد چرخیده بود و زانو زده بود و زار زار گریسته بود. یک بار فاطمه زیر درختای زیتون به او گفته بود که هر بار که تو گریه میکنی من هر کجا که باشم پا به پای تو گریه خواهم کرد. با خودش فکر کرد به هر آن لحظه فاطمه هر جا که بوده گریه کرده است. بازپرس زانو زد برابر سرباز و گفت چی تو سرت میگذره؟ به من بگو چی شد که اون کار عجیب و غریب کردی؟ توی چشمای سرباز خیره شد. تو واقعا از شکنجه شدن نمیترسی؟ سرباز دنبال خط نور سفید گشت. بازپرس جلوی نور را گرفته بود. سرباز توی تاریکی به مردمکای بازپرس نگاه کرد و چیزی نگفت. بازپرس سیگار را میان دندانهایش گذاشت و سرباز سرخی نوک سیگار را دید که روشن شد و نورش زیاد شد و دوباره به خاموشی رفت. بازپرس گفت همون روز یه قماشم مردم قم رفتن به خونه آیت الله خمینی و به اتفاق پسرش مصطفی ریختن تو خیابون و راهپیمایی کردن به طرف حرم حضرت معصومه. دست گذاشت روی شانه سرباز و ادامه داد میتونستی خیلی راحت خودتو توی دل سربان اژدری جا کنی. مگه چی خواسته بود ازت؟ کمتر سربازی ممکنه مثل تو توی این شرایط تاریخی قرار بگیره. شانس مگه چند بار در خونه آدمو میزنه؟ توی سرخی نوک سیگار سرباز لبخند زشت بازپرس را دید. بازپرس ادامه داد مملکت رنگ عوض کرده. ملت دم در آوردن. میگن مردم قم دستاشون رو مشت کردن و شعار دادن یا مرگ یا خمینی. آرام صورتش را برد کنار گوش سرباز و کنار گوشش گفت میدونی اگه این شعارها به گوش اعلی حضرت برسه چی میشه؟ سرباز را نگاه کرد. از جایش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. جلوی در آهنی به چپ و راست رفت و سیگار کشید. سرباز حواسش به نور بود. آن طرف در آهنی پله‌هایی به شکل سایه در حرکت بودند. بازپرس در همان حال که راه می رفت گفت تو چرا خودت قاطی این ماجرا کردی؟ یه سرباز کم عقل که قرار سه ماه دیگه خدمت سربازیش تموم بشه و بشه داماد. درست نگفتم؟ دوستان می گفتن تازه عقد کردی. صدای دست زدن و صدای موسیقی و آواز پیچید تو گوش سرباز. ته دلش ذوق کرد. فاطمه رو تصور کرد با لباس عروسی که نشسته کنار سفره عقد و دارند بند بالای سرش می‌سابند. بازپرس گفت هم خدمتیات میگفتن زیاد اهل نماز نیستی. قرآن هم که نمیخونی. آمد و ایستاد برابر سرباز. دوباره راه نور را بسته بود. ادامه داد پس چی شد که دیوونه بازی در آوردی؟ اونم درست لحظه آخر. میگفتن حتی نیم قدم فاصله نداشتی. فقط کافی بود دستبند بزنی. دست کرد توی جیبش و کاغذی بیرون کشید. تای کاغذ را باز کرد و آن را گرفت برابر صورت سرباز. بیا بخون. درباره توه. از نظر ساواک تو یه عنصر خطرناکی که وجودش برای سلامت شاهنشاهی ضرر داره. سربنیز کردن تو زیاد سخت نیست. کسی هیچ وقت یادش نمیاد که یه سربازی مثل تو وجود داشته. فکر نکن مردم بیادت هستن. نه، یه جوری توی نطفه خفشون میکنیم که نفهمن چی به سرشون اومده. خیلی که طول بکشه تا آخر امساله. اگه شاه شاهه که میدونه چه جوری این خلایق سر جاشون بشونه. هنوز هیچی نشده، مراجع بیانیه صادر کردن که باید آیت الله خمینی فوری آزاد بشه. انگار اعلی حضرت منتظر تا این آقایون دستور صادر کنن. سرباز به کاغذ که قابل خواندن نبود نگاه کرد. بازپرس کاغذ را گذاشت توی جیبش و گفت چی شد که یه دفعه اسلحه رو برگردوندی طرف سربان اجدری؟ مگه تو برای دستگیری آیت الله خمینی نرفته بودی؟ دوباره زانو زد در برابر سرباز و گفت ببین پسر، من اگه برم نفر بعدی که میاد سراغت اصلا اهل حرافی نیست، همون اول میره سراغ کابل و شیلنگ. نیم نگاهی چرخان طرف در و دوباره به سرباز نگاه کرد و گفت اوضاع عادی نیست. تا ساعت 5 عصر توی قم تیراندازی بوده. این مردم حقشون همینه که رگبار مسلسل بالا سرشون باشه. اینا لیاقت رقص و آواز و آزادی رو ندارن. تو خودت قاطی این بازی ها نکن. تو یه سربازی، مثل بچه آدم خدمت کن و برگرد سر خونه زندگیت. خندهش گرفت. با کف دست زد روی پیشانیش و گفت واقعا خنده داره. توی ورامین کشاورزا کفن تنشون کردن و راه افتادن تو جاده. خود شخص اعلیحضرت دستور دادن همه رو به گلوله ببندن. وقتی کشتن این همه آدم برای ما کاری نداره، تو چطور میخوای مقاومت کنی؟ بگو چی شد که اون خریتو کردی؟ کی بهت گفته بود که نافرمانی کنی؟ حرف بزن. سرباز بیان که چیزی بگوید چشمایش را بست و دوباره تصویر فاطمه را توی ذهنش مجسم کرد. یادش آمد به هم قول دادند بعد از عروسی یک راست بیاین قم مرقد حضرت معصومه. فاطمه از آیت الله خمینی هم گفته بود و او در جواب گفته بود که زیاد او را نمی‌شناسد. میدانست که فاطمه چقدر آیت الله خمینی را دوست دارد و همیشه در بغلش حرف میزند. صدای بازپرس پیچید توی گوشش. انگار آتیش افتاده به جون مردم. همه یه دفعه با هم گور گرفتن. شیراز، تبریز، مشهد. سه ضربه به در کوبیده شد و در تا نیمه باز شد. نور اتاقک را پر کرد. اما بازپرس ایستاده بود جلوی در و سرباز نتوانست نور را به طور کامل ببیند. سرباز فقط به قد بلند و لاغر بازپرس نگاه کرد. به اسلحه کمری که او زیر بغلش بسته بود و آستینهایش که تا آرنج بالا زده شده بود. صدای از آن طرف در گفت جناب بازپرس، تلفن از منطقه. بازپرس بیان که برگردد طرف صدا گفت الان میام. سرش رو خم کرد به طرف سرباز و گفت فقط به من بگو چرا بهش دستبند نزدی. میگفتم قرار شده بود تو بری طرفش رو دستبند رو بزنی و اونو بیاری بیرون اتاق و تو این مسئولیت رو قبول کرده بودی. صدایش رو پایین آورد و این بار آهسته گفت نکنه تو هم تحت تاثیر اون روزه هایی؟ من اصلا نمیفهمم این روایت آه و ناله امام حسین و قصه کربلا چه دخلی داره به شاه و مملکت و آمریکا و اسرائیل. این آیت الله خمینی دنبال چیه؟ یکی نیست بهش بگه آقا دین کجا و سیاست و مملکت داری کجا؟ هر کس به کار خودش، آخون جماعت روزه خونی کنن و شاه و مملکت و آقایون دربار مملکت داری. لبخندی زد و ادامه داد رفته بالای منبر گفته اسلام ناب محمدی رو از اسلام آمریکایی باید باز شناسیم. بابا آقا مگه اسلام هم آمریکایی میشه؟ خیره شد توی چشمای سرباز. حالا سرباز به وضوح مردمکای تیز بازپرس را میدید. بازپرس گفت به من بگو چی شد؟ سرباز لبش را گزید و با بغض گفت وقتی که رفتم طرفش از جاش بلند شد. انگار میدونست قراره ببریمش. بازپرس سرش را تکان داد و راضی از این که بالاخره سرباز به حرف آمده است گفت خب بعدش چی شد؟ سرباز گفت قبل از این که بلند بشه همونجا که نشسته بود از روی پتو قرآنشو باز کرد و یا آیه از قرآن رو با صدای بلند خوند و بعد قرآن رو بست و گذاشت کنارش. بازپرس که دقیق شده بود توی چشمای سرباز ادامه داد خب بعدش؟ سرباز گفت بعد از جاش بلند شد. صدای سرباز می لرزید. پلکایش هم لرزید و ادامه داد من یه جوری شدم. نمیدونم چرا یهو دستم لرزید. بازپرس گفت بعدش چی شد؟ اشک آرام از گونه سرباز لیز خورد و تا زیر چانهش پایین آمد. گفت دست دراز کردم تا به دستش دستمند بزنم که چی؟ آیت الله فکر کردن میخوام دست بدم. دستشون رو دراز کردن و گفتن سلام علیکم پسرم. شانه های سرباز داشت تکان میخورد. او گریه میکرد. به من گفت پسرم. به من سلام کرد. بازپرس از سادگی ماجرا بهت کرده بود. گفت فقط همین؟ آره. وقتی دستم رو فشار دادن حس کردم تمام تنم داغ شده. توی چشماش که نگاه کردم تمام تنم لرزید. توی چشماش چیزی بود. چی؟ نمیدونم. بازپرس پس رفت و چرخید طرف در و از اتاقک بازجویی رفت بیرون. نور تمام اتاقک را پر کرد. سرباز زیر نور سفید شده بود. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب داستان سرباز سفید نوشته مجید پورولی رو شنیدید. امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید www.radiotehran.ir. تا فردا شب و داستان دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. راه
روشن.
اون چیزی که ملت‌ها را می‌سازد فرهنگ صحیح است. اون چیزی که دانشگاه را بارور می‌کند که برای ملت مفید است، برای کشور مفید است، اون عبارت از اون محتوای دانشگاه است، نه درس است. صنعت ما ادای ایمان فساد میارد، علم ما ادای ایمان فساد میارد. اذا فسد العالم فسد العالم. هر چه علم بیشتر شد فسادش هم بیشتره. اهل جهنم از تعفن عالم به ایزا دارن، اذیت میکشن. عالمی که ایمان دارد این است که خدا تعریفش میکند، پیغمبر تعریفش میکند، اسلام تعریفش میکند. اگر ایمان پروی تخصص نباشد، تخصص مضر است. تخصص در یک کشوری باشد که ایمان توش نباشد، تخصص کشور را به هلاکت میرساند، به بستگی میرساند. این همه متخصص ما داشتیم در هر رشته. در زمان سابق برای این ملت چه کردن این متخصصین ما؟ جز هی ملت را به عقب راندن، هی وابسته کردن، همه چیز وابسته شد. هر چی اسم می‌بردن میگن باید بریم به سراغ اروپا. اونها ما را می‌بردن برای اینکه تعلیم بکنن، تعلیم نمی‌کردن جوانهای ما را. می‌بردن یه دسته را فاسد می‌کردن، یه چیزای ناقصی میانگاه اینا را رها می‌کردن بیان. ما را هی بازی دادن، کشور ما را هی بازی دادن، ملت ما را هی بازی دادن که ما میخوام شما را برسونیم به تمدن بزرگ. وقتی رفتن دیدیم که تمدن بزرگ که نبود هیچ، ما را منحط کردن تا حدی که همه چیزمون وابسته به غیر بود و همه دارایی ما را بردن. اینا که رفتن تمام بانک‌های اینجا را غارت کردن، رفتن. اینقدر بدهکار هستن این فراری ها و این بانک ها، سالهای طولانی با زحمت بکشن تا چیز بانک ها را حالا خود ایران بدن. برای اینکه فرهنگ، فرهنگ ایمانی نبود، ایمان توی جامعه نبود، ایمان تو بازار نبود، ایمان تو از میکنم خیابان نبود، ایمان تو دانشگاه نبود. هر جا را منطقه مفید مؤثرتر میدانستن اونجا را بیشتر فشار میبردن.
شب بخیر. قابل توجه مخاطبان و هموطنانی که دوست دارن ارادت و عشق خودشونو به معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نشون بدن، شما میتونید عرض ارادتهای خودتون رو در قالب عکس‌هاتون در کنار تصاویر حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و شهدایی که جانشونو پای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران فدا کردن با هشتگ من و امام برای ما ارسال بفرمایید. لطفاً عکسای خودتون رو به شماره 0999-22-14-01 در پیام رسانهای ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد برای ما ارسال بفرمایید و به پویش هشتگ من و امام ملحق بشید. سپاسگزاریم.